رادیوی آزادی
مجله خبری. سلام شنونده ارجمند، طاهری سفر هستم با خبرهای تازه در خدمت شما. ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه، وزیر دفاع سرگئی شویگو را سبکدوش و کاتب شورای امنیتی کشورش تعیین کرد. در جای شویگو که مسئول جنگ روسیه در اوکراین بود، اندری بلاوسوف معاون اولین نخست وزیر، وزیر نوی مدافع روسیه تعیین شد. سرگئی شویگو از افراد نزدیک به پوتین شمرده می شود. او یکی از مسئولان حزب حاکم در روسیه، روسیه واحد است که در دو دوره اولی ریاست جمهوری پوتین نیروی اصلی جانبداران او را در پارلمان رهبری میکرد. اما شویگو میان فعالان و بلاگنویسان طرفدار حکومت برای ناکامی های نظامی روسیه در جنگ بر ضد اوکراین سخت تنقید میشد. سرگئی شویگو از سال 2012 این جانب وزیر مدافع روسیه بود. اشغال قریم در سال 2014 و حمله بی‌دلیل روسیه به اوکراین در فوریه سال 2022 که تا کنون ادامه دارد در زمان وزیری شویگو صورت گرفت. مقامات انتظامی تاجیکستان میگویند در مدت 4 سال تقریبا 400 جنایت وابسته به قاچاق انسان را کشف و ثبت کردند. در یک گزارش رسمی که رادیو آزادی در اختیار دارد آمده است، در این مدت از جمله 4 مورد آدم ربایی و 45 مورد خرید و فروش کودکان را آشکار کردند. در این سند آمده است که از سال 2019 تا سال 2023 مقامات انتظامی در عموم 118 مورد قاچاق انسان و 217 حالت تشکیل مهاجرت غیر قانونی را هم آشکار و ثبت کردند. در گزارش حکومت با طبقه بندی جنایت ها در این زمینه گفتند که برای چنین جنایت ها به ضد 170 نفر پرونده جنایی باز کردند و 409 کس هم در این میان جبر دیده بودند. در تاجیکستان که یک کشور مهاجرفریست به حساب می رود، مورد های استثماری مهاجران در خارج و یا قاچاق انسان کم نیست. برای این جنایت در کشور جزای سخت و سالهای طولانی زندان تعیین شده است. با حرکت نیروهای اسرائیل به داخل شهری جنوبی رفح، فرار فلسطینیان از این پناهگاه آخرینشان در غزه در روز 12 می اوج گرفت. اسرائیل این زمان شهرهای ولنگار شده در شمال باریکه غزه را بمباران کرد که آنجا تعدادی از جنگجویان سازمان حماس پناه بردند. سازمان مذکور را که قسمی از باریکه غزه را تحت نظارت داشت، آمریکا و اتحادیه اروپا سازمان تروریستی می‌دانند. شهر رفح یکی از پناهگاه‌های آخرین حماس به حساب می‌رود. بعد از دستور اسرائیل به فلسطینیان برای ترک گوشه‌ای از شهر رفح، تقریبا 300 هزار نفر به جو شده فلسطینی این شهر را ترک کردند. در این شهر هم مرز با مصر تقریبا 1 میلیون به جو شده فلسطینی پناه بردند. اسرائیل میگوید هدف عملیات و حمله به رفح محوی سازمان حماس است که در ماه اکتبر سال گذشته با حمله به اسرائیل بیشتر از 1300 نفر را کشت و ده ها تن دیگر را گروگان گرفت. هزاران مامور پلیس و نیروهای ویژه گرجستان صبح 13 می بعد از زد و خورد با تظاهرگران در شهر تیفلیس توانستند از 4 درآمدگاه پارلمانی کشور دو تا را از اعتراضگران که تمام شب آنجا بودند خالی کنند. هزاران نفر در این شهر به ضد قبول قانون مانند به قانون مامور خارجی در روسیه اعتراض دارند. پلیس گرجستان گفت که در جریان تظاهرات آلوده به خشونت 20 نفر را دستگیر کردند. تلویزیون‌های مستقل گرجستان نوار لتوکوبی تظاهرگران را نمایش دادند. اعتراض در تیفلیس یک ماه باز ادامه داشت، ولی روز 1 می و پس از تصویب قانون بیشتر شد. گرجستان در سال 2008 و پس از یک جنگ کوتاه با روسیه و از دست دادن قسمی از قلمروهایش همکاری را با اروپا بیشتر کرد. حالا مخالفان دولت میگویند که با قبول قانون مأمور خارجی گرجستان خودش را به روسیه نزدیکتر میکند. دادگاه قریمی اشغالی 5 ساکن این نیم جزیره را با گناه جاسوسی به نفع اوکراین به سالهای طولانی زندان محکوم کرده است. در بیانیه دادگاه از روز 12 می گفته می شود که همه آنها شهروندی اوکراین را داشتند و باید از 11 تا به 16 سال عمرشان را در زندان سپری کنند. مفتشان روس گفتند که این افراد در باره جای راه های حرکت و تعداد سربازان روسیه معلومات جمع آورده و آن را به اوکراین می دادند. بر اساس ادعای تفتیشات، ارتش اوکراین با استفاده از این اطلاعات به موضع های نیروهای روسیه ضربه می زده است. بنا به گزارش ها سال 2023 در روسیه در عموم 9 کس را با اتهام جاسوسی به نفع اوکراین به زندان محکوم کردند و بسیار از آنها شهروندان کشورهای مشترک المنافع هستند. ماه اکتبر سال گذشته از جمله یک ساکن پنجکن شریفجان تیلازاده را که برای رفتن به جنگ اوکراین آمادگی می گرفت، با اتهام جاسوسی به نفع اوکراین دستگیر کردند. در صورت ثابت شدن اتهام ممکن است که او را از 10 تا به 20 سال زندان محکوم کنند. شنونده ارجمند، اخبار از این هم بیشتر را می توانید در وبسایت ما بخونید در نشانی azadi.org.
خرج میساخت که من بخواهد خیلی ارزان سر ده سه سامان ارزان
سر
از روزی دوشنبه تا جمعه در سمونه اینترنتی رادیوی آزادی
هوا بی نبوده از همچنین با آن در
اجازه ندادن آنا
اخبار تاجیکستان منطقه و جهان در آزادی تی وی
شنوندگان خوش هستم سلام امروز در برنامه
تفصیل خبرها
به همین شکل صورت خواهد گرفت
www.azadi.org
میری لالار گزارشگر ویژه سازمان ملل در امور حقوق بشر جزئیات نامه را رسانه کرد که او و دو همکارش درباره بسته شدن 70 سازمان اجتماعی به حکومت تاجیکستان فرستادند. در این باره من کیومرث عطا گزارش میدهم. گزارشگران سازمان ملل این نامه را 16 فوریه امسال نوشته برای پاسخ گفتن به حکومت تاجیکستان 2 ماه فرصت دادند. آنها از جمله از حکومت خواستند که درباره چه قدر بسته شدن سازمان‌های اجتماعی در 5 سال آخر آمار داده، چاره‌های اندیشیده خود را برای فعالیت امنی حامیان حقوق در جمهوری بگوید. میری لالار روز 8 می در شبکه ایکس یا همان تویتری سابق نوشت که از آن زمان به کمیش یک سازمان اجتماعی دیگر در تاجیکستان برهم داده شده است. او نوشته است که پاسخ نو دسترس شد، آن را می آموزیم، ولی نامه جانب تاجیکستان را نآورد. در مراجعه میری لالار و همکارانش ایرن خان و کلیمنت واولو به مقامات تاجیکستان گفته شده است که بعضی از سازمان‌ها را بعد از دعوت رئیسانشان به وزارت عدلیه و یا حکومت‌های محلی برهم دادند. در این نامه از جمله می‌خوانیم به آنها فشار آوردند تا عریضه نویسند وگرنه تفتیش می‌کنند و کمبودی یافته جزا می‌دهند. با گفته نمایندگان سازمان ملل، بعضی از این سازمان‌ها 20 سال سابقه کار داشته، با برهم خوردنشان حمایت از حقوق به تحصیل، دفاع از قربانیان شکنجه، پیشگیری از خشونت عائلوی، دسترسی به زمین و یاری به معیوبان به مشکل دچار شده است. میری لالار و همکارانش گفتند مسئله برهم دادن سازمان‌های اجتماعی پس از ناامنی‌های سال 2022 در ولایت مختار کوهستان بدخشان جدی شد. در این نامه گفتند هرچند آمار دقیق و رسمی نیست، طبق گزارش‌ها در سال 2022 حدود 200 سازمان با حکم دادگاه و بیش از 20 سازمان از جانب دادگاه اقتصادی ولایت مختار کوهستان بدخشان و به اشتراک مسئولان آنها برهم داده شدند. پیشتر نمایندگان کمش 5 تشکیلات در ولایت بدخشان در صحبت با رادیو آزادی گفته بودند که مقامات قدرتی آنها را به اعلان ورشکستگی و بسته‌شوی مجبور کردند. وزیر عدلیه مظفر اشوریان در ماه فوریه سال 2023 گفت بیشتر این سازمان‌ها به دلیل کمبود بودجه خودشان از بین رفتند. اما دپارتمان دولتی آمریکا ماه اپریل امسال نوشت که سبب نه تنها مشکل پرداخت انداز و گزارشدهی از منبع‌های درآمد، بلکه تهدید ساختارهای امنیتی میباشد. به اطلاع نمایندگان سازمان ملل متحد، رئیسان بعضی از سازمان‌های اجتماعی را در تاجیکستان با بهانه افتتاح پرونده با گناه افرادگرایی ترساندند. سازمان‌های دیگر به گفته آنها به سبب دخالت ماموران انداز ناچار بسته شدند. گزارشگران گفتند دخالت به کار سازمان‌های اجتماعی و فشار به جامعه شهروندی به آزادی عقیده و بیان تاثیر رسانده، باعث به بد شدن حفظ حقوق آدمان می‌گردد. باری اول ماه دکبر سال 2023 سفیر اتحاد اروپا در دوشنبه رایموند اسکاروبلیس از بسته شدن 70 سازمان اجتماعی در تاجیکستان خبر داد و گفت که این به نفع دموکراتی سازی جامعه نیست. در همین نشست احد صادقوف نماینده وکالتدار حقوق انسان در تاجیکستان گفت که هیچ سازمان به زور بسته نشده است و به این باور است که سازمان های اجتماعی در تاجیکستان اساسا بر اساس طرح ها کار میکنند و اگر لایحه تمام شد فعالیت آنها به آخر میرسد. وزارت عدلیه پیشتر گفته بود که در تاجیکستان نزدیک به 2000 سازمان اجتماعی فعال است و برهم خوردن شماری از آنها به معنای بد شدن مناسبت با جامعه شهروندی نیست. حالا معلوم نیست که مقامات تاجیکستان به سوالها و نگرانی گزارشگران سازمان ملل چی پاسخ دادند و چی دلیل پیش آوردند.
صحبت با دوستان در فیسبوک خوب است، ولی بی‌خبر ماندن از تحولات تاجیکستان نه. هم صحبت کنید و هم بی‌خبر نمانید با پیوستن به صفحه رادیو آزادی در فیسبوک. در فیسبوک ما را با نام رادیو آزادی می‌یابید.
ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه همپیمانی نزدیک و قدیمی خود سرگئی شویگو را از منصب وزیر دفاع سبک دوش کرد. او به جای نیکولای پاتروشف دبیر شورای امنیتی روسیه تعیین شد. منصب نوی پاتروشف معلوم نیست. سخنگوی کرمل گفت روزهای نزدیک وظیفه نوی او هم دقیق می شود. تفصیلات موضوع را در این گزارش از من محمد و فاریز آزاده بشنوید. رئیس جمهوری روسیه اندری بلاوسوف را که در حکومت قبلی معاون سروزیر بود به عنوان نامزد به مقام وزیر مدافع پیشنهاد کرده است. پوتین شام 12 می نامزدهای دیگر را به مقام رهبران وزارت و اداره ها نیز به شورای فدراسیون پیشنهاد کرد. قریب همه رهبران این بلاک با استثنای سرگئی شایگو مقام خود را نگه داشتند. حالا شایگو در برابر مسئولیت ایده شورای امنیت روسیه معاون پوتین در کمیسیه کمپلکس حربی صنعتی خواهد بود. رهبری خدمات همکاری نظامی تکنیکی روسیه را نیز به وی سپاریدند. این اداره از تابعیت وزارت دفاع بیرون شده حالا نهاد زیر نظارت پرزیدنت روسیه است. سرگئی شایگو یکی از مؤسسان حزب حاکم روسیه واحد است که نیروی اصلی جانبدار پوتین به شمار می رود. اما فعالان و بلاگ نویسان طرفدار حکومت او را برای ناکامی های نظامی در حمله به اوکراین سخت تنقید می کنند. شایگو از سال 2012 وزیر مدافع روسیه بود. اشغال قرم در سال 2014 و حمله بدلیل به اوکراین در سال 2022 که تا حال ادامه دارد در زمان رهبری او در وزارت دفاع روسیه صورت گرفت. تغییر وزیر دفاع روسیه در حال رخ داده است که روز 24 اپریل معاون وزیر دفاع تیمور ایوانوف به اتهام رشوه‌ستانی دستگیر شد. او در ماه می سال 2017 با حکم پرزیدنت روسیه معاون وزیر دفاع روسیه تعیین شده بود. ولادیمیر پوتین در حال وزیران نوی کابینه خود را به پارلمان پیشنهاد کرده است که حمله های این کشور در شرق اوکراین باعث به کوچیدن شهروندان این کشور از شهرها و دهه ها شده است. با گزارش خبرگزاری اسوسییتد پرس، قسمتی از نیروهای اوکراین نیز از بخش های از خارکوف بنابر حمله های سخت نیروهای روسیه عقب نشینی کرده اند. ولادیمیر تیماشنکو سردار ریاست وزارت کارهای داخلی اوکراین در خارکوف گفته است نیروهای ارتش روسیه در اطراف این شهر هستند و از سه طرف حمله های زمینی را آغاز کردند. او در ادامه گفت نبرد سربازان پیاده آغاز شد.
رادیوی آزادی اکنون هم سفر دائمی شما در تلفن های دانا و اندروید.
تازه ترین خبرها، تحلیل و مصاحبه، عکس و ویدیو و برنامه های رادیویی.
ما را در گوگل پلی، اندروید مارکت و اپ استور جستجو کنید
یا این نرم افزار ها را به پول از تارنمای رادیوی آزادی بگیرید.
CW آزادی TJ.
آزادی در اندروید ها،
تجربه نادر و رنگین.
یک سازمان معتبر آمریکایی از حکومت ایالات متحده خواسته است بر ضد آن اداره و منصبداران تاجیکستان که در پایمال کردن آزادی دینی ساکنان نقش دارند تحریم های هدفمندانه جاری کند. جزئیات را از منظر انگیز نوروز شاه بشنوید. توصیه کمیسیون بین المللی آمریکا در مورد آزادی های دینی در اول ماه می و در گزارش سالانه اش نشر شد. در آن وضع دینداران کشورهای جهان را در دوام سال 2023 ارزیابی کردند. مقامات تاجیکستان به خلاصه گزارشگران آمریکایی واکنش نکردند، ولی کمیته دین در ماه ینوار امسال در نامه به رادیوی آزادی وضع آزادی های دینی را در کشور در سطح خوب دانسته بود. کمیسیون بین المللی امریکا در مورد آزادی های دینی مقامات تاجیکستان را برای با بهانه افرادگرایی جزا دادن مخالفان و منتقدان حکومت امام علی رحمان، بستن مسجدها برای پر نشدن نقشه دعوت به ارتش، محدودیت کاری بعضی از مؤسسه های وابسته به اوقا خان در ولایت مختار کوهستان بدخشان و منع فعالیت شهیدان احوا و مسائل دیگر تنقید کرده است. این سازمان میگوید وضعیت آزادی های دینی در تاجیکستان در سال 2023 به نشد و به این دلیل به حکومت آمریکا توصیه داده است که دارایی منصبداران علاهیده تاجیک را بسته مانع سفری آنها به ایالات متحده گردد. توصیه به این مانند در تابستان سال گذشته صدا داده بود. حکومت تاجیکستان در سال 2023 به محدود کردن فعالیت دینی شهروندان از جمله آنهایی که در خارج هستند ادامه داد، گفته شده است در بخشی از گزارش. این سرکوب به قول مؤلفان به تمام گروه های دینی در تاجیکستان تاثیر کرد، ولی مقامات به ویژه مسلمانان از جمله پیروان اسماعیلیه را نشان گرفتند. کمیسیون بین المللی آمریکا در مورد آزادی های دینی وزارت کارهای خارجی ایالات متحده خواسته است تاجیکستان را در قطار 16 دولت دیگر در فهرست کشورهای مورد نگرانی خاص نگه بدارد. این رویخط بیرما و چین، کوبا، نیکاراگوا، کره شمالی، پاکستان و روسیه، سعودی، ترکمنستان و ویتنام و جمهوری های دیگر را در بر می گیرد. ابراهام کوپر، مدیر کمیسیون، روز 1 می در اعلامیه گفت بد شدن شرایط در بسیاری از کشورها ما را ناامید کرد. مهم است که پرزیدنت، کاتب دولتی و کنگرس توصیه های گزارش امسال را اجرا کنند. یکی از توصیه ها این است که به تاجیکستان فشار بیارند تا آنهایی را که برای فعالیت آسایشته دینی یا منسوبیت دینی زندانی شدند فوراً رها کند، یا مسئله سرکوب های فراملی تاجیکستان را در سازمان امنیت و همکاری اروپا در میان گذارند تا کشورهای عضو شخصانی را که از تعقیب دینی گریختند و یا با اتهام های بی اساس افرادگرایی روبرو هستند از حدود خود نرانند. واکنش مقامات تاجیکستان فعلا دسترس نیست. کمیته دینی تاجیکستان در ماه ینوار امسال گفته بود که نه همه ارزیابی ها بیانگری واقعیت هستند. مثلا هر سنجش در دایره طلبات قانونگذاری همچون فشار به ها داده می شود که صحیح نیست.
ای دلبری نازنین قدر است، زبنده تو را لباس عدل است. جانانه من فقط توی بس، چشمه زده من بس توی هر کس. جانانه من فقط توی بس، چشمه زده من بس توی هر کس. شوخی به فرنجی، یگه به تو میزنم نرنجی. ای دلبری شوخی به فرنجی، یگه به تو میزنم نرنجی. آخر زی کدام کانی گنجی، محصولی کدام دستی رنجی. آخر زی کدام کانی گنجی، محصول کدام دست رنجی. رویت کی همیشه لال رنگ است، با کرتای اطلس اد بجنگ جمال تو گرنگ است، احوال اسیریش خنگ است. من داد از دست اختیارم، احوال اسیریش خنگ است. من داد از دست اختیارم.
برخی از مهاجران افغان در ایران و پاکستان می گویند سبب اصلی مهاجرتشان به این دو کشور همسایه محروم شدن دخترانشان از حق تحصیل در صنف بالاتر از ششم است. جزئیات را از من طاهری سفر بشنوید. تعداد از این مهاجران به رادیو آزادی گفتند در این کشورها دشواری های مهاجرت از جمله مشکلات اقتصادی و آزار و اذیت ها را تحمل می کنند تا دخترانشان بتوانند تحصیل را ادامه بدهند و کسب بشوند. محمد علی فقیرزاده یکی از مهاجران افغان در ایران به رادیو آزادی گفت به خاطر آینده بهتر و سرنوشت دخترانش مجبور شد تا همه دار و ندارش را در افغانستان بفروشد و به ایران برود.
یک ذره اموالی که داشتیم، یک دو نمره که داشتیم فروختیم، آمدیم به خاطر مولادا سرنوشت زمین خراب نشه و آمدیم طرف ایران. بسیار با مشکلات یک دخترم شامل کردم صنف 8 مکتب و یک دخترم صنف 2 مکتب شامل کردم، یک دخترم هم صنف اول شامل کردیم. مکتب های دولتی است میخوانن.
حاجی میرویس یکی از مهاجران افغان در شهر اسلام آباد پاکستان میگوید دخترش در افغانستان در صنف 8 میخواند. یأس و ناامیدی دخترش را تحمل کردن نتوانست و به اسلام آباد رفت تا آنجا فرزندش تحصیل را ادامه بدهد. حاجی میرویس به رادیو آزادی گفت
یکی از مشکلات عمده ای که ما روادار ساخته مهاجر شویم عدم رفتن دخترکم به مکاتب بود. دخترم من به طرف دپریشن حالت روحی از او خراب شده می رفت و از او خاطر آمدیم و همین تمام مشکلات مسافری را به گردن گرفتیم از مهاجرت تا دخترکم بیایه و در اینجا به تعلیم خود ادامه بده.
فرشته قاضی‌زاده مادری چند دختر که پس از برگشتن طالبان به حکومت و محروم شدن دخترانش از حق تحصیل به پاکستان مهاجر شده است، به رادیو آزادی گفت به این کشور آمد تا دخترانش از تحصیل آموختن دور نمانند.
آینده روشن میبینیم به دخترکم، چون اینا یکش هست فعلا صنفش 7 مکتب است، یکش هم 12 امسال خلاص کرد. ما بسیار خوش هستم که اینجا آمدم و تحصیل دخترای ما را پیش بردم. متاسفانه افغانستان خوب روی دختر خانما تحصیل و تعلیم بستند.
خانواده هایی که توان بیرون شدن از افغانستان را ندارند میگویند نگران آینده دخترانشان هستند. اتل یکی از ساکنان ولایت ننگرهار در جنوب افغانستان به رادیو آزادی گفت که حالا دو دخترش از تحصیل دور ماندند.
در خانستان یردویش یکی مطالعه سنف 2 و یک شام مطالعه سنف 7 رفته که از تعلیم باز ماندن و اونا به تشویش و حتی تکلیف روحی برشان پیدا شده. آدم به خاطر اولاد خود یعنی خون جان خود میترس کنه که اینا به یک مرحله برسن تا اینا تحصیل کنن و خودشان خودکفا شون. حالی از توانمندی جیر هم نداریم که برای خود یک مخمولان را پیدا کنیم و چاری خود کنیم این دبان که باز ماش بیرون بره.
عبدالمهدی یک ساکن کابل نیز عینی تشویش و نگرانی را دارد.
درس تعلیم نیست. دختره که در مکتب بود سنف 9 مکتب ما خیلی نگران هستیم. تشویش زیاد داریم که آینده از وقت چه خواهد شد.
این خانواده ها از حکومت طالبان می خواهند که محدودیت های تحصیل و آموزش دختران را بردارد و یک حق بنیادی آنها را برگرداند. طالبان که از حکومت داریشان 1000 روز گذشت بعدی بازگشت به قدرت در افغانستان دختران را از حق تحصیل بعد از صنف 7 و از حق تحصیل در دانشگاه ها محروم کردند. با وجود طلب و تقاضاهای کشورهای جهان سازمان ملل و مؤسسه های زیادی بین المللی برای از بین برداشتن دستور ظالمانه منع تحصیل طالبان همچنان از این قرار خود دست نکشیدند.
شاهد حادثه شدید، منظره جالبی را دیدید؟
از راه آسان و امن با رقم تلگرامی ما
کد 420 724 053 و 959 فرستید.
میرزابک آدینایف دهقان از ناحیه مسشاه پیشتر پخته کشت میکرد، ولی سالهای اخیر یونچقه میکارد. ماهی می بیده های قد کشیدهش را دروید، ولی اکنون وادار شده است که بجای بیده هایش پخته کارد. با دستوری مسئولان ریاستی کشاورزی ناحیه
4 روز 5 روز پیش گفتن که مثلا این چیز میشکسته، اما قسم مثلا 40 سوتا زمینه کشی شکسته پخته کاره. یکی ما پخته کشتگی دیگه اکتار اجاره گفته کشتگی این زمین پخته برامنگی هست.
از آن شکوه دارد که زیانی رسیده از تغییر کشت و از بین رفتن یونشقه هایش را کسی نمی دهد.
یکی اصول که برمی مصرف گیتن یک 2000 سومان میر از خود میشه برای کشت پیش کردن برای پلی ترکتور کلکتور منی 2000 دیگه برای کلگر پلگر آورن علفش بسیار سیم نو کلگر آورن نکو بی کلگر نمیشه.
محمود قربانوف تقریبا 1.5 هکتار زمین دارد. سالهای گذشته پخته کشت میکرد، ولی امسال برای زمین را کشت کردن یا دم دادن بیده کاریده است.
بر وقتر خبر ندادن که امسال من همین قدر زمین را وای کارید، پخته کارید. باید که از ماه های من این فوریه یا که ینور خبر می دادن، ما می فهمیدیم پخته می کشتیم، سال 50 ساعته 60 ساعته پخته می کشتیم، مونده کشه با یکان مسئولات دیگر می کشتیم. الان ما اونجا کشته شدیم، امروز آمده ما اونو مجبور کرده سادیان که شما کشتی کردگیز رو می شکنید در جای وی پخته می کرید. حال اون که من برای وی 6-7 هزار سومان صرف کردیم.
کشاورزان ناحیه میگن این حالت بسیار از دهقانهای ناحیه را نگران کرده است، زیرا سالهای گذشته از زمینی پختزار حاصل دلخواه و یا از پخته به دست آمده فایده درست نگرفتند. مسئولان ریاست کشاورزی ناحیه مسجد آماده نشدند این مسئله را در نزد دوربین شرح دهند، ولی سردار این ریاست در صحبت تلفنی این وضع را تفسیر کرد.
پختکاری استراتژی دولتی اون نقشه داریم، دوردمون معین کردگی 12 هزار هکتار ما باید پختکاریم، اندوش نشر کور، نفخ خور، نفخه گرفت نشر کور.
در همین حال دهقانان دیگر علاج کار را با شوه دیگر یافتند. قربان نیازاده رهبر خواجگی دهقانی سومیه حدود 5 هکتار زمین کشاورزی در ناحیه مسچاه دارد و در نصف زیاد زمینش 3.5 هکتار پخته کاریده است. وی از زیان یا فایده کمی پخته شکایت ندارد، فقط طلب دارد که باید نرخ دارو ارزان کرده شود، ولی برزم پخته باز تربوز و بیدنیز کاریده است.
حقیقت تمام قیام زندگی پیش میبریم، این خیلی نیست که با فایده موند اون کار کنیم. 5 سومان نرخش دیگه برای مثال وقتی خون فروشید حسابش میکنه و از خوش 1 سومان چینک چی میگره پلی نمیموند دیگه، اما قیام زندگی پیش میبریم.
توجه مقامات ولایت سوخ به کشت پخته بعد از آن زیاد شد که رئیس جمهور امانوئل رحمان از کم شدن میدان کشت پخته در شمال کشور نگرانی کرد. پرزیدنت گفت سال گذشته در ولایت سوخ 9000 هکتار کمتر پخته کشت شده است. فرزان محمدی، رادیو آزادی، ناحیه مسچاه.